باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 21 رسیدیم، در این ساعت گفتگوی علمی رو بشنوید.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
صنعت ماهواره ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. ایران تاکنون بیش از 10 ماهواره طراحی و تولید کرده است و چندین ماهواره را با موفقیت به فضا پرتاب نموده است. یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در این زمینه پرتاب ماهواره‌های خیام و پارس 1 است که با استفاده از ماهواره‌برهای بین‌المللی در مدار قرار گرفته. همچنین ایران در حال توسعه ماهواره‌برهای سنگین مانند سریر و قائم است تا بتواند ماهواره‌های بزرگتری را به فضا پرتاب کند. ماهواره‌های کوثر و هدهد هر دو از دستاوردهای مهم ایران در حوزه فضایی هستند که توسط بخش خصوصی شرکت امید فضا ساخته شدند. ماهواره کوثر با وزن حدود 30 کیلوگرم و عمر مداری 3.5 سال برای مأموریت‌های کشاورزی و نقشه‌برداری طراحی شده. این ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتری زمین قرار دارد و نرخ تصویربرداری آن 6 فریم بر ثانیه است. ماهواره هدهد نیز یک ماهواره مکعبی با وزن حدود 4 کیلوگرم است که برای ارائه خدمات اینترنت اشیا طراحی شده است. این ماهواره در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل، تدارکات و محیط زیست کاربرد دارد و در ارتفاع 500 کیلومتری زمین در مدار قرار گرفته است. هر دو ماهواره با استفاده از ماهواره بر روسی از پایگاه پرتاب وستوچینی به فضا پرتاب شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز توفیق داریم در خدمت یکی از اساتید عزیز از نخبگان گرامی، جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی هستیم که منشأ خدمات و اثرات قابل توجهی در حوزه ماهواره‌های کشور شدند. در زمانی مدیر پروژه ملی ماهواره امید و الان در بخش خصوصی دارن تلاش میکنن در که شرکت امید فضا و ماهواره های خصوصی رو طراحی و تولید کردن به کمک اساتید و دانشجویان و نخبگان این حوزه در دانشگاه امیرکبیر و در بخش خصوصی که به نوبه خودش جای تقدیر و تشکر داره و به کمک ماهواره برهای روسی اخیراً در مدار قرار گرفته. ما موجب خوشحالی و خرسندی است که در خدمت این نخبه عزیز هستیم و امروز میتونیم ساعتی رو در خدمتشون باشیم و یه مقداری ما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو آشنا کنن با صنعت هوافضای کشور، ماهواره های کشور و به ویژه این دو ماهواره اخیری که به کمک روس‌ها به فضا پرتاب شد. آخرین اطلاعات رو در اختیار شما شنوندگان عزیز بذارن و بتونیم انشالله یافته های شما رو، دانش شما، مردم عزیز رو، شنوندگان عزیزی که با ما در ارتباط هستید، پیام میدید و دوست دارید یافته های علمی جدید کشور رو به استحضارتون برسونیم، انشالله در این یک ساعت گفتگو بتونیم بیشتر در خدمت این استاد عزیز باشیم و استفاده کنیم. جناب دکتر شهرابی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. تشکر میکنم از حضورتون در استدیوی رادیو گفتگو. اگر که صلاح بفرمایید، ابتدای صحبت یه مقداری ممکنه بعضی از شنوندگان ما آشنا نباشن با پدیده و صنعت هوافضا، یه آشنایی کلی به دوستان بدیم، بعد بریم رو بحث ماهواره و مشخصا دو ماهواره‌ای که خود جناب عالی کار کردید و مجموعه شرکت شما کار کرده بیشتر صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. خب صنعت هوافضا صنعتیه که عمدتاً روی حوزه‌های هواپیما، هوایی، طراحی توسعه موشک‌ها، ماهواره برها و ماهواره‌ها تمرکز داره. البته متخصصین صنعت هوافضا تو صنایع مشابه دیگه هم معمولاً همکاری می‌کنن، مثل صنعت خودروسازی. ولی اگر بخوام خیلی تخصصی بگیم، خب این حوزه هایی که خدمت شما عرض کردم و مشخصا توی کشور ما هم تقریبا از سال حول و حوش 76 به این طرف هم رو طراحی و ساخت ماهواره شروع به کار شد و هم روی طراحی و ساخت پرتاب ماهواره ها یا هم ماهواره برها. و به نظرم میاد که این سالهایی که کشور توی این حوزه شروع به فعالیت کرد، مقارنه با فعالیت در ایران اتفاقات بزرگی هم در سطح دنیا رخ داد و بایستی به نظرم میاد که این صنعت رو فقط از نگاه تحولات درونی بهش نگاه نکرد، باید نگاه تحولات بیرونی هم بهش داشت و ببینیم که جایگاه ما در تحولات بین‌الملل کجا قرار میگیره، که من سعی میکنم توی برنامه امروز حداقل در کفایت برنامه و در اون حوصله برنامه مطالبی رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم.
تشکر میکنم جناب دکتر. شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشید، 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و نظراتتون رو مطرح بفرمایید. نظرات شما خیلی میتونه کارساز باشه و سازنده باشه برای بهبود برنامه‌های ما و افزایش کیفیت برنامه‌هامون و اینکه برنامه‌های متناسب با ذائقه و سلیقه شما شنوندگان عزیز انشاءالله بتونیم ارائه کنیم. جناب دکتر، اگر که حالا مشخصا بیان وارد فضای ماهواره ها بشیم، دقیقا تو این از 76 که فرمودید شروع شده چه اتفاقاتی افتاده؟ کجاها ما ماهواره ساختیم؟ کجاها ماهواره بر ساختیم؟ کدوم ماهواره های ما با ماهواره برهای خودمون ارسال شده و در مدار قرار گرفته؟ و کدوم ها به کمک کشورهای دیگه و سازمان‌های شرکت‌های بین‌المللی اتفاق افتاده؟ یه مقداری کلیات رو بگیم، انتها اگر موافق باشید بعد بریم روی بحث هدهد و کوسر مشخص.
تقریبا از سال ابتدای همین هولوش، سال‌های 75 76 77 که حالا این سال‌هایی بود که شاید بگیم به طور رقیق این صنعت شکل گرفت و شاید نشه یک سال خاصی رو به عنوان سال ابتدایی نامگذاری کرد، ولی بیشتر عمدتاً ما سعی می‌کردیم از کشورهای بین‌المللی و خارجی به عنوان یادگیرنده صنعت فضایی در واقع تلمذ بکنی و شاگردی بکنی. مشخصا تو حوزه صنعت ماهواره فکر میکنم دو تا کشور ایتالیا و روسیه بود که همکاری‌های شکل گرفت و پروژه‌های مشترکی تعریف شد. پروژه ماهواره مصباح بود که با همکاری ایتالیا بود و پروژه ماهواره سینا بود که با همکاری روس‌ها بودن. البته یه تلاشی با کشورهای دیگه هم شد. من یادمه که با کشور هندوستان یه مدتی همکاری شکل گرفت ولی به دلایل مختلف این کار ادامه پیدا نکرد.
کدوم ماهواره؟ کشور هندوستان بود.
بله، اون ماهواره زهرا سلام الله علیها 3 نامگذاری میشد. حالا به انگلیسی میگفتن زدستری و خب در واقع توی شرکت سایران همکاری انجام میشد، ولی چند ماهی در واقع هندوستان به عنوان اولین تجربه انتقال دانش فنی ماهواره به یک کشور خارجی داشت به ایران این کار شروع میکرد.
تا حالا این کار نکرده بود که
خودش تا حالا به عنوان کشوری که بخواد به کشور دیگه انتقال دانش بده این تجربه رو نداشت. ولی خب اون همکاری با ایران تقریبا در مرتبه 3 ماه بیشتر طول نکشید و اگرچه تجربه زی قیمتی بود ولی ادامه پیدا نکرد.
موفقیت آمیز هم نبود.
تقریبا در حد طراحی موند اون ماهواره و به ساخت
نشد.
بله به ساخت نرسید. ولی به طور جدی
فناوری ها متفاوت های دکتر، یعنی مثلا این فناوری که ایتالیا داره با روسیه داره با هند داره متفاوته؟
نه، عمدش مشترکه چون به هر حال اینها همه یه منشأ داشتن و خب از اون قدرت‌های اصلی امریکا و شوروی سابق اینها توسعه پیدا کردن به کشورهای دیگه و در واقع میشه گفتش که حداقل تو اون سالها این اختلاف پررنگ نبوده. شاید الانها اگر برگردیم اختلافاتی رو بشه مطرح کرد ولی تو اون سالها نبودش. و این دوره من میتونم بگم که بین سالهای 82 تا 84 شاید حالا اوج همکاری‌های ایران بود با کشورهای خارجی و در واقع ایران در واقع مشغول تلمذ کردن و یادگیری از اونها بود که نقطه عطفش پرتاب ماهواره سینا بود. اگه اشتباه نکنم آبان 84 بود که این پرتاب انجام شد و ماهواره سینا با پرتابگر کاسموستریم روسیه از پایگاه پلسیتسک پرتاب شد. خب بعد از اون کشور وارد یک عصر جدیدی شد و من میتونم اونو بگم عصر بومی سازی بود و در واقع یک
از 84
به بعد، یعنی بعد از در واقع پرتاب سینا و تو اون سالها تقریبا دیگه ایران خودش رو پای خودش وایساد و هم توسعه ماهواره داد، هم توسعه ماهواره برداد و هم توسعه شبکه‌های زمینی داد.
بله متشکرم. حالا سوالی که الان اینجا پیش میاد اینه که شما فرمودین از 84 ما رفتیم به سمت بومی سازی، در حوزه ماهواره بر هم یادم 87 فکر میکنم که جناب عالی پروژه امید بودین، ماهواره امید بودین، ماهواره برش هم خودمون ساختیم و خودمون انجام دادیم. چی شد که الان بعد از گذشت 16-17 سال باز دوباره ما ماهواره بر رو رفتیم از کشورهای دیگه کمک گرفتیم؟ آیا اون تکنولوژی و اون فناوری رو ما نتونستیم توسعه بدیم؟ مشکل خاصی وجود داشته که باز دوباره رفتیم استفاده کردیم یا نه؟
ببینید تعاملات بین‌المللی میتونه از دو منظر باشه، یه منظر شاگردیه، یه منظر همکاریه.
بله.
اون دوره‌ای که ما در واقع سالهای قبل از 84 همکاری بین‌المللی داشتیم اونجا واقعا بیشتر بحث شاگردی بود، بحث یاد گرفتن از کشورهای دیگه بود. ولی الان این همکاری یا بحث همکاریه
نشاگردی.
مثلا من مثالشو عرض بکنم، همین الان تو حوزه پرتاب در واقع امریکایی‌ها برای ارسال فضانورد از روسا کمک میگیرن. یا قبلش خیلی از پرتابای خودشون رو امریکایی‌ها میدادن به روسا به دلیل قیمت ارزون‌تر پرتابگرای روسی. این از این جنبه نبود که اونها توی حوزه پرتاب ضعف دارن یا در واقع توانایی ندارن، نه، در واقع اونجا دیگه بحث‌های همکاری هست و اینکه یک فرایند رو بیان با بهینه‌ترین حالت ممکن به نتیجه برسونن. حالا میتونه این بهینه‌ترین حالت ممکن زمان باشه، میتونه قیمت باشه، میتونه نه اصلا تقسیم کار باشه و بیان در واقع فرایندها رو بین خودشون توضیح بکنن برای اینکه بتونن با همکاری هم سریع‌تر به نتیجه برسن. الان هم که ما داریم سراغ همکاری بین‌المللی میریم، این نه از ضعف، نه قطعا الان بایستی ما به این صنعت به عنوان صنعتی که ظرفیت توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای کشور فراهم می‌کنه نگاه بکنیم و اونجا هم باید به عنوان یک بازیگر قوی وارد این عرصه بشیم، به عنوان بازیگری که توان پرتاب داره، توان ساخت ماهواره داره، اما دوست داره که با کشورهای تو این حوزه همکاری داشته باشه.
بله، متشکرم. آقای دکتر، سرنوشت این ماهواره‌های قبلی چی شد؟ مثلا پروژه امید که خود جناب عالی کار می‌کردید، یا حالا این خیام و سینا و اینا که فرمودین، الان تو چه وضعیتی؟ اینا تو مدار هست نیست؟
بله.
یا مثلا بهره برداری میشه تو بحث‌های محیط زیستی، تو بحث‌های کشاورزی، آب و هوایی؟
خب اینا پروژه‌ها رو بعد هر کدومش متفاوت نگاه بکنید و خب من شخصا شاید تو تمام پروژه‌ها از نزدیک درگیر نبودم و اطلاعات نزدیک نداشتم، ولی حداقل اون میزانی که من درگیر بودم و مطلع هستم خدمتتون میگم. حالا
بله.
مشخصا از پروژه ماهواره امید پرسیدید. خب اون مقطعی یادمه که ماهواره امید به عنوان اولین ماهواره بومی کشور بود و قرار بود که توان تزریق ماهواره بر خودمون رو به مدار، یعنی به عنوان که بده یک جسمی رو توی مدار بذاره، قرار بود آزمایش بکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که توان ارتباط ایستگاه زمینی با یک جسم مداری به عنوان ماهواره رو می‌خواستیم برای سازنده‌های ماهواره تست بکنیم و خب بر مبنای این طراحی شده بود و به عنوان گام اول مداری که قرار می گرفت از نظر ارتفاع قرار گیری کلا ماهواره کمتر از 90 روز عمر مداری داشت، یعنی بعد از 90 روز وارد کمتر از 90 روز وارد جو غلیظ می شد و خب ماهواره می سوخت.
بله.
و ما بحث کل مأموریتون باز انجام می دادیم
اون 90 روز
تو 90 روز. بله. و از نظر طراحی انرژی و پاور ماهواره طراحی بود هول و هوش 21 روز انرژی داشته باشه. ما خب ماهواره رو خیلی ساده در نظر گرفته بودیم. خب از نتیجهش پرسیدید. ما معیارهای موفقیت تعریف کرده بودیم، چندین معیار موفقیت تعریف کرده بودیم. شاید بگم من که الان اینجا خدمت شما هستم به جرئت میتونم بگم که شاید موفق ترین پروژه فضایی کشور ما از نظر اینکه تمام معیارهای موفقیت رو کامل پوشش داد همون ماهواره امید بود که در گام اولم بود. دقیقاً در گام اولم بود. تمام هدف گذاری هایی که شده بود در واقع تیکش خورد.
بله.
و تاییدش شکل گرفت. حالا چون نمیدونم در چقدر در حوصله برنامه هست، اینا من میتونستم مورد به مورد برای شما بگم، چون
مثلا توی برنامه دیگه. بله. این سری ما بله. هم در مورد هدهد و کوسلیش داشتیم.
بله. و ماهواره های دیگه هم به طریق همین، یعنی خب ما این نبوده که مثلا ما بگیم آقا تو همه پروژه ها ما موفقیت داشتیم، نه، بوده که ما به خاطر عدم تزریق صحیح ماهواره تو مدار معمولیت موفق نشده، بعضا شده تزریق سالم انجام شده، خود ماهواره دچار مشکل شده. خب بالاخره این صنعت صنعت پرریسکیه و فناوری پیچیده‌ای داره و همه جای دنیا هم همینطوره. شرکتایی هم که الان به نام هستن معمولا تو گام‌های اولیه‌شون این ریسک ها رو دارن، حتی طرح رو بهینه سازی میکنن و تغییرات میدن، دوباره مدتی درگیر ریسک های احتمالی این تغییرات میشن و بنابراین تا اینجاش به نظرم میاد که طبیعی کاره و چیزی خارج از عرف رخ نداده.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، ما امروز توفیق داریم در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت جناب دکتر حسین شهرابی فراهانی هستیم که اخیراً در بخش خصوصی موفق شدن طراحی و تولید دو ماهواره هدهد و کوثر رو انجام بدن که به کمک شرکت‌های روسی در مدار قرار گرفت. خب سالهاست جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه هم با اصلاح سیاست‌های اصل 44 و هم با این اقداماتی که انجام شد، بعدها در برنامه‌های توسعه‌ای ما مرتب مطرح کردیم که باید فضا و زمینه رو و بستر رو برای حضور شرکت‌های خصوصی بیشتر فراهم بکنیم در کنار شرکت‌های دولتی و خصولتی که دارن کار می‌کنن، یه جوری فضا رو فراهم بکنیم برای شرکت‌های خصوصی که بتونن یه مقداری اون خلاقیت‌های خودشون و نوآوری‌های خودشون رو نشون بدن. الحمدلله در یک صنعت برتر و ویژه مثل صنعت هوافضا هم این اتفاق افتاده و جناب آقای دکتر شهرابی که خودشون بالاخره یه زمانی در بخش دولتی این کار رو انجام میدادن و کار میکردن در حوزه صنعت ماهواره، الان در بخش خصوصی دارن این کار رو انجام میدن و یک فعالیت موفقیت آمیزی رو در ماهای اخیر داشتن. یه مقداری میخوام حالا با این مقدماتی که مطرح شد در ابتدای برنامه وارد بشیم به این دو ماهواره‌ای که زحمات جناب دکتر شهرابی و دوستانشون هست. در مورد اینها بیشتر توضیح بدن، هم ماهواره هدهد و هم ماهواره کوثر که چی هست، طراحیش چقدر طول کشید، تولیدش چقدر طول کشید، هزینه‌هاش رو اگر صلاح دونستن در موردش صحبت بکنن و خدماتی که جمهوری اسلامی و مردم میتونن در آینده از این دو ماهواره بگیرن با توجه به در مدار قرار گرفته و یه مقداری بیشتر شنونده‌ها آشنا بشن با این حوزه. آقای دکتر تشکر میکنم و در خدمت جناب عالی هستم که مشخصا در مورد این دو ماهواره صحبت بکنیم.
من به بهانه صحبت در مورد ماهواره‌های کوثر و هدهد میخوام انگیزه های اصلی به سمت بخش خصوصی رفتن رو توضیح بدم و به نظرم این بعد برای شنوندگان جا بیفته تا ارزش این دوتا کاری که انجام شد بیشتر مشخص بشه. تقریبا دو هفته پیش نشریه نیوزویک یه تیتری زد که تو اون تیت اعلام کرد که ایران وارد مسابقه فضایی شد.
بله،
خب این برای خود منم خیلی جالب بود که این نشریه همچین تیتری زد.
بله.
و اونجا اشاره میکرد چون بخش خصوصی توی صنعت فضایی ایران فعال شد، الان میتونیم بگیم ایران وارد یه مسابقه فضایی شد. این نکته خیلی مهمه. حالا این اهمیتش چرا اینجوری شد؟ چرا تا قبل از این یه همچین تلقی نمیشد؟ آیا این مثلا فرض کنید که این کاری که بخش خصوصی کرد مگه فناوری‌هاش خیلی علاهده بود از آنچه که همکاران دولتی تو سابقه انجام؟ نه، به نظرم اینطور نبود. برای اینکه این قضیه جا بیفته من بعد این رو بگم که چه اتفاقی توی دنیا افتاد و ما الان کجای اون داستان قرار داریم. خب صنعت فضایی رو اخیراً به یه تقسیم بندی بهش رسیدن، میگن که صنعت سنتی و صنعت نوین.
بله.
و حالا اگه بخوایم این دوتا صنعت رو با هم مقایسه کنیم، صنعت سنتی رو میگن که دولتیه، پیچیده است و گرانه. صنعت نوین رو دقیقا در مقابلش میگن دانش بنیان خصوصیه، ساده است و ارزانه. این در واقع دو تا ویژگی مهم در برابر
هم دیگه. تفاوت این دوتا با هم دیگه.
تفاوت این دوتا میگم.
کاش خودروسازی ما به این سمت میره.
احسن. ببین کن، یعنی واقعا شما همین حالا این اتفاق چرا تو صنعت فضایی خیلی بزرگ بود؟ چون در تمام اون دوره‌هایی که مثلا از سال 1957 که اسپوتنیک روسیه پرتاب شد تقریبا تا همین الان، همچنان این صنعت وجهه دولتیش روش سنگینه، حتی کشورهایی که اقتصادهای کاملا خصوصی دارن.
آره.
مثلا من به شما بگم، مثلا چین سال 2023 اومد تغییر راهبردها به سمت خصوصی رو تو برنامه فضایش اعلام کرد.
یک سال قبل.
دقیقاً. یا مثلا الان چین حوزه های سنجش از دور رو رفته به سمت شرکت های خصولتی، خصوصی عمومی.
آره.
خصوصی دولتی، ولی همچنان تو حوزه مخابرات خصوصی نشده و داره میگه من از سال 2018 دارم تلاش میکنم در برابر شرکتی مثل اسپیس ایکس که داره استارلینگ رو تو مدار میذاره منم بتونم گزینه هایی رو مطرح کنم. نمیتونم.
کدوم کشور اینو میگه؟
کشور چین.
چین میگه من هنوز نمیتونم.
نمیتونم. و علتی که مطرح میکنه اینه، میگه صنعت فضایی من تقریبا یه چیزی بین دولتی و خصوصیه و من خصوصی کامل شکلش ندادم و الان توان رقابت با اون شرکت خصوصی مثل استارلینک که اسپیس ایکس رو ندارم.
نکته برجسته هدهد و کوثر دقیقا همینجا هست.
اینجاست که نیوزویک میاد میزنه میگه ایران وارد رقابت شد. خب یعنی این مهمه که بخش خصوصی راهش به این صنعت باز بشه. این باز شدن یعنی چی؟ یعنی سرعت، یعنی جهش، یعنی اینکه آوردن منابع مالی مردم تو این صنعت. یعنی چی؟ یعنی اینکه آوردن منابع انسانی زیاد فراتر از محدوده های دولتی. ببینید شما، من فقط همین یه قلم منابع انسانی رو بگم، مگه ما چند تا ارگان دولتی داریم که امکان جذب حوزه کار حوافظه دارن؟ مثلا یه وزارت ارتباطات ما داریم، یه وزارت دفاع داریم، اخیراً هم سپاه اضافه شده. همه اینا رو سرجم بزنیم مگه چقدر میتونن اینا آدم جذب بکنن منابع
صنعت حوافظه؟
پس برای اینکه این متخصصا بتونن مشغول شن باید عرصه فراتر از اینا توی کشور فعال بشه که اینا اصلا منتظر کسی نشن، خودشون برن شرکت ایجاد کنن، خودشون برن بازار برای خودشون باز بکنن. و خودشون برن منابع جذب کنن، نه صرفا منابع محدود دولتی. یعنی شما مصداق عملی مردمی شدن این صنعت رخ میده و اینجاست که دیگه شما سقفی نداری و اون سقف دیگه همت اون جووناییه که میان تو این حوزه کار میکنن و خودشون هم میرن تمام منابع. چون اوقات دیدم شما از منابع این محور پرسیدید، حالا اجازه بدید من رقمای دقیقشون نگم ولی اردری به شما میگم. مثلا فرض کنیم ما سالی که شروع کردیم به کار، یه ساختمانی بود ما اونجایی که اجاره کرده بودیم، یه ساختمان داشت میساخت. از همین مثلا ساختمانای معمولی فرض کنید دو سه طبقه که معمولا یه آدمای بساز بفروش خیلی معمولی میان مثلا قرارداد 60 40 میبندن میسازن، ما تقریبا به اندازه یه سرمایه بساز بفروش هزینه کردیم. حالا ما چند تا از اینا تو کشور داریم؟ الان مثلا سرمایه گذار بزرگو میذارم کنار، خب یعنی میخوام بگم وقتی که این صنعت مردمی میشه، اتفاقا همین اتفاق تو صنعت نوین یا نیو اسپیس تو دنیا رخ داد. یعنی اون استارتاپ‌ها یا اون نوآفرین‌هایی که میومدن طرح‌های خودشون رو مطرح می‌کردن، قشنگ میگفتن آقا دیگه کاهش هزینه معادل کاهش ارزش نیست. و مثلا فرض کن حالا یکی از این شرکت‌هایی که خیلی معروف شد و برای اولین بار مگا منظومه 200 تایی رو توی مدار گذاشت، ماهواره‌اش در حد یه فلاسک چای بود و اون میگفت این ماهواره من 500,000 دلار قیمتش رو من جمع کردم، ارزش و کاراییش در مرتبه ماهواره‌ای که نزدیک 200 میلیون دلار قیمت داره،
دولتی. آره.
و با وزن مثلا چند تون. ببین اینا اتفاقایی که تو من یکی از ویژگی‌های باز این صنعت نوین و سنتی رو بگم، تو صنعت سنتی میگفتن که صنعت فضایی سرریز فناوری به صنایع دیگه میده، تو صنعت نوین میگه کاملا برعکس، میگه شما برو تو صنایع دیگه از اونا استفاده کن تو صنعت کاهش هزینه بده. مثلا یکی از 10 شرکتی که یکی از نشریات معتبر ویاست لایت ذکر کرد برای سال 2024 به عنوان 10 شرکت سازنده موفق، این بود. یکی از شرکت‌ها میگه آقا من یک فهرستی از قطعات صنعت خودرو دارم که دارم تو صنعت ماهواره استفاده میکنم. خب صنعت خودرو با ریلایبلیتی بالا با قیمت خیلی پایین، خب خیلی عالی میشه. شما میتونید محصول اصلا علت این که طرحهای منظومه ای تو صنعت نوین الان یه دفعه جون گرفت، چرا؟ شما دهه 1990 منظومه های ماهواره که پیشنهاد ایریدیوم بود با شکست مواجه شد و شما این تا مدت ها این شکست رو صنعت فضایی سایه افکنده بود و هر کسی میخواست طرحهای اینجوری مطرح بکنه، همه مثال اون شکست ایریدیوم میگفتن شکست مال. چرا؟ اون موقع ماهواره ها قیمت های خیلی گرانی داشت و واقعا توجیه پذیر نبود.
الان تجاری سازی
ولی تو صنعت نوین قیمت ها در اردر 1/100، 1/200 کاهش قیمت پیدا کرده و تمام طرحهایی که پیش از این غیر اقتصادی بود و به صرفه نبود همه به صرفه شدن و اصلا همه رو غافلگیر کرد. یعنی الان داره اتفاقاتی رخ میده که واقعا بازیگرای سنتی همه دارن غافلگیر میشن. خب من اینو از این
طور من اینجا فقط یه سوال بپرسم. ما تو برنامه‌ای که اینجا خدمت دانش بنیان‌ها هستیم، شرکتایی که حالا بالاخره به قول شما صنعت نوین یه جوری داریم صحبت میکنیم، یکی از ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که خیلی عیان و آشکار هست، وقتی بخش دولتی خودش رو رها میکنه و اجازه میده که بخش خصوصی بیاد وارد بشه، یکی از اتفاقات خیلی خوب که میفته صادرات خدمات مهندسیه توی این فضاهای جدیدی که اتفاق افتاده. شرکت دانش بنیانی که یه تکنولوژی دارن، یه کار بدی و جدید و خلاقانه و نوآورانه رو انجام دادن، خیلی راحت خودشون رو باز میکنن فضا توی کشورهای دیگه ورود پیدا میکنن و این خدمات مهندسی ما توسعه پیدا میکنه و درآمدهای خیلی خوبی هم داره، درآمدهای خوبی هم برای کشور داره، ارزآوری خوبی برای کشور داره. پیش بینیتون چی هست؟ این کاری که خودتون در بخش خصوصی دارین انجام میدین الان، امکانی که به کشورهای مسلمان داده بشه، به کشورهای همسایه داشته داده بشه، کشورهایی که بالاخره متقاضی این فناوری ها هستن داده بشه، خودتون الان برنامه‌ای دارید براش، کاری انجام دادید و چشم اندازش چطور میبینید؟
من سعی میکنم سوال شما رو یه جور جواب بدم که اون سوال قبلیتون هم ادامهش داشته باشیم که از حدود کوثر قرار شد بگیم. میگم همین سوال جوری جواب میدم که به اونم رفت پیدا بکنه. ببینید باز همت ما تو این حوزه این باشه که همکاری کنیم. من اول گفتم همکاری بین المللی از نگاه همکاری نه از نگاه شاگردی. من مثال میزنم چون به حدود کوثر برمیگرده. خب ما وقتی که خواستیم قرارداد بین المللی امضا کنیم، اصلا علتش این بود، اینکه ما می‌خواستیم بریم تو حوزه بین الملل ما کار قرارداد پرتاب ببندیم، آقا میخوام بریم همکاری کنیم. این شرکتی که الان ما بستیم قبل از ما پیمانکار پرتاب منظومه وان وب بود. منظومه وان وب چه منظومه بود؟ دومین مگا منظومه بزرگ دنیا بود. یعنی قبل از منظومه استارلینک که داره الان بیش از 6000 تا ماهواره تو مدار داره، این منظومه